اجازه بدید که یک دو تا از این پیامک ها رو بخونم. دوست عزیزی با شماره 0921420 گفتن ای احمد عزیز الحق، که تو فرزند موسای کاظمی، این خونهای ریخته شده بر تو مبارک باد. خب بذارید که یکی دیگه از پیامک های شما رو بخونم که برای ما فرستادید. عرض شود که بذارید یکی از پیامک ها رو من باز بکنم. خب دوست عزیزی با شماره 0912-959 گفتن که این حادثه دردناک رو به همه ملت عزیز ایران، مردم استان فارس تسلیت میگم و امیدوارم که بانیان این حادثه تلخ هر چه زودتر به سزای عمل خودشون برسند. شماره پیامک 30900 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. یک ارتباط تلفنی دیگر رو میخوایم داشته باشیم. بریم به استان فارس. آقای محبی پور، معاون امنیتی سیاسی استانداری فارس، پشت خط تلفنی برنامه خانواده‌ای به نام ایران هستند. آقا سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب من خواهش میکنم که بفرمایید که حال و هوای شهر شیراز و استان فارس بعد از این اقدام تروریستی چه هست؟ آیا روال به حالت عادی خودش برگشته یا خیر؟
عرض سلام ابتدای کلام در صبح روز جمعه محضر آقا امام زمان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزمون. انشالله که با ظهور آقا امام زمان تمام غمهای بشر و تمام گرفتاره بشر برطرف بشه و دلها انشالله آرام بشه. تشکر میکنم از اطلاع رسانه‌ای که مجموعه صدا و سیما جمهوری اسلامی انجام دادن در این جنگ رسانه‌ای جهانی که بر علیه نظام ما برقرار هست ایستادن. انشالله که توفیقات شما روزافزون باشه. بعد از واقعه تلخ غروب 4 آبان ما در حرم آقا احمد بن موسی و انجام اقدامات تأمینی، انجام بررسی هایی که نیاز بود، تقریبا به فاصله کمتر از 10 ساعت حرم به وضعیت عادی برگشت. نماز جماعت صبح روز پنجشنبه با حضور مردم شریف برگزار شد و بعد از اون علاوه بر اعمال عبادی، زیارتخانه ها، نمازهای جماعت، به واسطه اتفاقی که رقم خورد، هیئت های مختلف، گروه های مختلف مردمی از شهرهای دور و نزدیک در حرم حاضر میشن و در مقتل الشهدای 13 شهید گرانقدر و 10 زخمی که خون پاکشون حرم مطهر رو رنگین کرد حضور پیدا میکنن. برنامه های عادی حرم بله برقرار هست. امروز هم انشاءالله نماز جمعه در شهر شیراز، هم در مصلای نماز جمعه و هم در مسجد رسول اکرم اهل سنت انشالله با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد
شد. بعدش هم قراره که راهپیمایی برگزار بشه.
بله، در تمام شهرهای کشور بعد از نماز جمعه در محکومیت این حرکت خبیثانه و البته ذلیلانه که در برابر مردم ما دشمن راهی غیر از این مدل جنایت ها برای خودش نمیبینه، راهپیمایی برگزار خواهد شد. فردا صبح هم از میدان شهدای شیراز ساعت 9 صبح پیکر مطهر شهدا به سمت حرم حضرت شاه چراغ تشییع خواهند شد.
بله، بسیار عالی. آقای محبی پور، ابعاد جدیدی از این حادثه یا علامت سوالهایی که وجود داشت پیدا شده، جوابهاش یا خیر؟
ابعاد مثبتش این بوده که تمام انسانهای منصف جهان، تمام کشورهایی که ذره عقل و انصاف و عدالت و انسانیت داشتن، پیام تسلیت صادر کردن و محکوم کردن. حتی سازمان ملل که بعضا در بعضی از موضوعات نگاه ظالمانه‌ای به نظام جمهوری اسلامی داره، در برابر این حرکت خبیثانه نتونست سکوت کنه و آن رو محکوم کرد.
درسته.
از این جهتش خب اقشار مختلف مردم متوجه شدن، متوجه بودن. اونایی که بعضا در ناآرامی‌های اخیر گوششون به سمت صداهایی بود که خارج از مرزهای ما می اومد یا در داخل بعضی مسیر اشتباه رفته بودن، کامل متوجه این خطر شدن که اگر که ما قدمی رو و یا قلمی رو اشتباه برداریم چه اتفاقی ممکنه توسط دشمنان ما رقم بخوره.
درست.
گروهی که داعش در یک اطلاعیه این مسئولیت رو به عهده گرفته، اما ما هنوز به این اطمینان 100% نرسیدیم. دستگاه اطلاعاتی باید تایید کنن. گروهی که داعش الان بعد از سرکوبی که شد در کشور سوریه بر واقع توسط حاج قاسم عزیز که یادش گرامی داریم، عملا تشکیلات و سازمان منسجمی نداره، به صورت به اصطلاح گرگ‌های تنها به صورت انفرادی عمل میکنه. به نظر نمیرسه که توانی نوع عملیات رو در داخل کشور ما داشته باشه.
ولی خب دوست دارن که به خودشون نسبت بدن در واقع این حوادث.
بله، که اگر داشته باشه، من اینجا عرض میکنم هم به مردم عزیزمون و هم اگر احیانا به وابستگان اونها اگر صدا ما رو میشنون، باید بدونن که جمهوری اسلامی تلافی سختی خواهد کرد بر روی همون تهمانده های جریان داعش.
درست.
اما مهمتر از اون جریان هایی بودن که اینها رو تحریک میکنن و تجهیز کردن در طول سالیان گذشته، رژیم هایی که در عمر خودشون انتخابات ندیدن و به شکل دیکتاتوری اداره میشن، اونها رو دور یک میز جمع کردن، جریان تکفیر، جریان منافقین و جریان سلطنت طلب، و پول گذاشتن و تهیج کردن بر علیه ملت ما. اونها هم انشاءالله باید منتظر دست انتقام الهی باشن. این نفر فریب خورده ای که این جنایت رو مرتکب شد متاسفانه همچنان بیهوش هست، علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل یک مورد اصابت دو گلوله مأمورین قرار گرفت تقریبا 2.5 دقیقه بعد از آغاز جنایتشون. اگر که این فرد به هوش بیاد حتما دقیق‌تر اطلاعات رو در اختیار مردم عزیزم قرار خواهیم داد.
انشالله. خیلی ممنونیم آقای محبی پور از اطلاعاتی که دادید و آرزو میکنیم که امروز همه مردم بیان و در صحنه حضور داشته باشند بعد از نماز جمعه در اقصانقاط کشور در راهپیمایی باشکوه ضد تروریسم و ترور در واقع شرکت بکنند و حضور داشته باشند. با شما خداحافظی میکنیم.
فقط من یه نکته را اجازه بدید، برنامه شما خانواده را عرض میکنم که در بین شهدا و مجروحین ما 6 کودک زیر 10 سال ما داریم.
بله متاسفانه.
و 10 زن که به شهادت رسیدن و یا مجروح شدن، که این نشون میده که دشمن در اعمال دشمنی خودش جامعه هدف مشخصی نداره و این خانواده ها در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. قدر خانواده خودمون رو به عنوان خشت اول و زیربنای جامعه ایرانی اسلامی مطمئنن باید بهتر بدونیم.
همینطوره.
و بدانیم که تربیت نسل‌های آینده در خانواده هست و حتی اگر در بیرون از محیط خانواده در فضای مجازی فضای حقیقی کمبودی هست، توسط خانواده ها باید جبران بشه تا ایران انشالله ایران بماند و پرچم اسلام همیشه سرفراز باشه.
انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم آقای محبی پور عزیز. سپاس. معاون محترم امنیتی سیاسی و استانداری فارس بود که با ایشون گفتگو کردیم. ساعت الان 10:08 است. خانواده به نام ایران رو میشنوید از رادیو ایران، ویژه برنامه‌ای که امروز به مناسبت حادثه دردناک در حرم حضرت شاه چراغ تقدیم حضور شما میشه. انشاءالله تا حدودای ساعت 11:30 در خدمت شما خواهیم بود. صبحتون بخیر. بزنید یه پیامک بخونم و بعد یک ارتباط تلفنی. دوست عزیزی با شماره 0939568 گفتن که من کسی هستم که با خیلی از سیاست‌های نظام، حالا به ویژه نبود عدالت، مخالفم، اما باید بگم مردم ایران تو رو خدا مواظب باشید، احساسی عمل نکنید. دشمنان میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، وقتی بیان به هیچ کی رحم نمی کنند. خیلی متشکریم از شما و همه شنوندگانی که در این برنامه با ما همراه هستید. شماره پیامک ما 3900 است. آقای عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با ما هستند. سلام به شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت جناب علی، همکارانتون و همه مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم آقای مقتدایی. خب ما یک حادثه تلخ رو داشتیم، حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام. قبل از اون هم در طول سالهای گذشته ایران ما و مردم ایران شاهد حوادث تروریستی بودند که عزیزانشون رو از دست دادن، عده‌ای مجروح شدند و حوادث تلخ دیگری که خیلی تازه نیست برای ما و هی داره تکرار میشه، ممکنم هست که بازم این اقدامات رو ببینیم. میخوام بدونم که علت این اقدامات کور در شرایط فعلی چه هست؟
ببینید واقعیتش این، من یه وسایی هم میکنم، این مقدار صدام گرفته.
خواهش میکنم.
واقعیت این هست که مجموعه ای از جنگ احزاب الان رخ داده و من قبلا هم عرض کردم که در حوزه رسانه یک جنگ جهانی رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و این نکته رو هم عرض بکنم که بخشی از سفارتخانه های خارجی و دولت های بیگانه مستقیماً و بدون رعایت عرف بین المللی وارد این قضیه شدن. ما در حقوق عامره بین المللی یک اصل برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها رو داریم که همه کشورها باید به اون پایبند بشن، اما شما ببینید الان توی همین چند روز گذشته ما چند بار سفرای خارجی رو به جهت اینکه این اصول رو رعایت نکردن به وزارت امور خارجه خودمون احضار کردیم و در واقع به اونها تذکر دادیم که شما کنوانسیون 1961 در خصوص روابط دیپلماتیک یا 1963 در خصوص روابط کنسولی رو رعایت نکردید.
بله.
و این نه تنها در داخل کشور اینها دخالت کردن، بلکه در خصوص نمایندگی های ایران و سفارتخانه های ایران در خارج از کشورم همین روند رو دنبال کردن. شما ببینید مثلا در دانمارک یک خانومی سفیر ما هست در دانمارک.
بله.
اینها اجازه دادن که یک نفری با چاقو وارد محوطه سفارتخانه بشه.
درسته.
و اگر کارکنان سفارتخانه ورود نکرده بودن چه بسا یک حادثه ای هم اونجا رخ میداد.
درست.
یا مثلا در بروکسل شما ببینید کوکتل مولوتوف انداختن در داخل سفارت. اینها یعنی تهدید جانی، یعنی تهدید اداری و تجمع هایی که در واقع این تجمع ها خشن هست.
بله.
و اینها همش مخالف اصول حقوق بین الملل و حتی حقوق بشر. ببینید الان برخی از هموطنان ما میلیون ها نفر از هموطنانمون خارج از کشور ساکن هستن. خب اینا میخوان برن بیان. حقوق بشر اینه که خب این امنیت ورود اینها به سفارتخانه برای اینکه کار دارن، مثلا یکی میخواد بره شناسنامه‌ش رو بگیره، یکی میخواد بره برای بحثای مثلا
کارهای حقوقی دارن، کارهای دیگه دارن.
واقعا الان اینها مختل شده.
درست.
و یک استاندارد دوگانه. من معتقدم چون حقوق بین الملل بر اساس عرف هست و عرف اونجا حرف اول رو میزنه، اگر اینها این روند رو ادامه بدن قاعدتا این به یک عرف تبدیل میشه. به عرف تبدیل شد یعنی چی؟ یعنی خود اونها در خانه های شیشه‌ای نشستن. یعنی اگر بنا شد کوکتل مولوتوف بزنن و اونها کوکتل مولوتوف رو جلوگیری نکنن یا
بله.
امنیت سفارتخانه ما رو تأمین نکنن، خب قاعدتا سنگ روی سنگ بند نمیشه، خود
دوسته.
اونها متضرر میشن در بقیه بخش‌های دنیا. بنابراین من میخوام بگم که از این جهات اونها استانداردهای دوگانه‌ای رو دارن عمل میکنن. یه نمونه‌ای رو بگم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه اقدامات یک جانبه تحریمی اخیراً اومد ایران، یک گزارشی رو تهیه کرد در مورد اینکه آیا این تحریم ها خلاف حقوق بین الملل هست، خلاف حقوق بشر هست.
بله.
و در گزارش خودش آورد بله، بیماران، کودکان و خیلی از مردم ایران در نتیجه این تحریم ها آسیب دیدن. یعنی اعلام کرد که ایران قربانی نقض حقوق بشر از سوی آمریکایی ها و اروپایی ها شده.
بله.
و شما نگاه بکنید، همین دو روز سه روز پیش چهار روز پیش دوباره اروپایی ها اومدن تحریم بر ضد ایران رو رقم میزنن. این معناش چیه؟ معناش اینه که به اصول حقوق بین الملل پایبند نیستن. یعنی اینها مثل اینکه بناشون بر اینه که فشاری رو بر کشور ما وارد بکنن.
بله.
و فکر میکنن با این فشارها میتونن به نتایجی که دلشون میخواد برسن. شما دیدید مردم هوشیارانه اصلا توجهی نکردن به اینها، و من فکر میکنم این موضوعات الان برای این هست که
بله.
اونها میخوان ایران که نقش آفرین در منطقه آسیا هست و به عنوان یک قدرت نوظهور هست،
درست،
جلوی ایران رو بگیرن. و تصور ما این هست که اینها احساس کردن در آینده منطقه آسیا رشد میکنه.
بله.
فکر میکنن با این کارها میخوان جلوی در واقع کار رو بگیرن،
قابل
از این که اینها به نتیجه نخواهد رسید.
خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتی که دادید و سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای مقتدی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
منم از جناب عالی و همکارانتون تشکر میکنم. روز بسیار خوبی رو برای هموطنان عزیزم آرزو.
همچنین برای شما گفتگو کردم با عباس مقتدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. خاک پاک ایران به برکت اسلام فرزندان شایسته‌ای چون سربازان همیشه بیدار وطن در خود پرورش داده که لحظه لحظه حیاتشون رو صرف امنیت، آزادی و آبادی وطن کردن.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. توی دل بستگی های پناه خستگی های به هر جا می روم از تو، دوباره در تو می آیم، کران تا بی کران جهان تا از خواهم بود، اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، آرزو می کنم که صبح آدینه خیلی خوبی داشته باشید. شنوندگان گرامی و همچنان شنونده خانواده به نام ایران هستید، ویژه برنامه‌ای که داره تقدیم حضور شما میشه. اجازه بدید که راه‌های ارتباطیمون رو بگم. 3900 شماره پیامک ماست، 220-486 و 225009 هم دو خط تلفنی ارتباطی شما با رادیو ایران هست. اجازه بفرمایید که بیانیه مهمی رو که شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده در پی حوادث اخیر خدمت شما قرائت بکنم. بر اساس این بیانیه، فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری 16 این شهر از سمت خودشون عزل شدند. شورای تأمین سیستان و بلوچستان در بیانیه پیرامون رخدادهای تأسف‌بار 8 مهر در زاهدان بدین شرح است: روز جمعه 8 مهر ماه پس از اتمام مراسم نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان، گروهی از افراد ضمن یورش به کلانتری 16 در مجاورت مصلی نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامیه مذکور را تصرف کنند. در جریان این حمله، با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری، متاسفانه برخی هموطنان مظلوم و نمازگزاران جان خودشون را از دست دادند و یا مجروح شدند. پس از این حادثه، تعدادی افراد مسلح با سوء استفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف، اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی از اغتشاشگران و افراد بیگناه کشته و جمعی از نیروهای خدوم امنیتی و نظامی هم به شهادت رسیدند. به دنبال حادثه قنبار زاهدان، طی دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور در شهرستان زاهدان حضور یافته و متعاقباً با پیگیری مسئولان عالی امنیتی، دفاعی و انتظامی کشور، هیئت‌های کارشناسی به منظور بررسی علل، زمینه‌ها، چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دستیابی به روایت دقیق و واقعی از حوادث رخداد در دستور کار قرار دادند. تیم‌های بررسی و هیئت‌های اعزام شده به زاهدان ضمن گفتگو با فرماندهان انتظامی و مسئولان امنیتی، بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته سطح شهر، جمع‌آوری شواهد میدانی، گفتگو با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران توایف و علمای دینی به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیروهای انتظامی پرداختند. نتایج جمع‌بندی این تحقیقات به این شهر به اطلاع مردم شریف و انقلابی سیستان و بلوچستان و عموم هموطنان اعلام می شود. 1. حوادث روز جمعه 8 مهر در دو بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه، انگیزه و اقدام با یکدیگر متفاوت است. 2. پس از پایان نماز جمعه، جمعیتی بالغ بر 150 نفر که حضور افراد مسلح در میان آنها به اثبات رسیده، با حمله به کلانتری 16 ضمن پرتاب سنگ، تیراندازی، هدایت و زدن اتوبوس شرکت واحد به دیوار کلانتری به قصد تخریب درب و دیوار و نهایت ورود به محوطه کلانتری، آغازگر اغتشاش بوده و با آتش کشیدن خودروی پلیس و مجروح نمودن تعدادی از کادر انتظامی، تلاش کردند تا حوزه انتظامی مذکور رو به تصرف خودشون درآورند که اقدام اغتشاشگران برای تصرف حوزه انتظامی با عکس العمل پرسنل حاضر در کلانتری عقیم ماند، که البته اشاره کردند استفاده از گاز اشکاور، به کارگیری سلاح ساچمه‌زن و تیراندازی. 3. به دلیل مجاورت کلانتری 16 با محل برگزاری نماز جمعه، تخلیه نشدن کامل مصلی، درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی، متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نمازگزار و آبرین بیگناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند. 4. پس از پایان درگیری‌های مرحله اول در اطراف کلانتری، برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سوء استفاده از التهاب ایجاد شده در اطراف مسجد مکی، پشت بام‌های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به اغتشاش کرده، ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومی دولتی و خصوصی، درگیری مسلحانه را آغاز کردند. 5. شورای تأمین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی و حفظ جان و مال شهروندان، نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر اقدام و مرحله مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی با گروه‌های مسلح آغاز و تا اواخر شب ادامه داره. در این مقطع زمانی هم تعدادی از افراد مسلح کشته و 6 نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرافراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح شدند. 6. بر اساس مستندات موجود تاکنون تعداد مجموع جانباختگان حوادث 8 مهر و روزهای بعد از آن در شهر زاهدان 35 نفر است که شامل برخی از نمازگزاران در مصلا، جانباختگان در مرحله اول اطراف کلانتری، کشته شدگان از افراد مسلح در اثر درگیری‌های سطح شهر و همچنین شهروندان بیگناه به قتل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف شهر هستند. در پایان شورای تأمین به مردم اصیل، وفادار و انقلابی شهر زاهدان خصوصا خانواده شهدا و جانباختگان تسلیت عرض می نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم جمهور برای اجرای عدالت ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل رئیس وقت کلانتری 16 و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین جبران خسارت وارده به جانباختگان بیگناه و خانواده های آنان اعلام می دارد که پرونده حوادث تلخ زاهدان ام از محرکین، اختشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسئولین زیرپ انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه به مراجع قضایی ارسال شده تا به صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است چنانچه تگ بررسی‌های تکمیلی و در صورت مشخص شدن موارد دیگر از قصور و یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع زیربط ارسال خواهد شد. این بیانیه بود که شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان درباره حادثه تلخ 8 مهر زاهدان منتشر کرد. روز آدینتون بخیر. 10:28 جمعه ششم آبان ماه 1401 هست. ما همچنان با افتخار از ویژه برنامه خانواده به نام ایران با شما شنوندگان گرامی هستیم. میخوایم یک ارتباط تلفنی دیگر و یک گفتگو داشته باشیم با آقای سید علیرضا آل داوود. ایشون کارشناس ارشد رسانه هستند. آقای آل داوود سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان نزد برنامه، همچنین شما رو محترم تسلیت عرض میکنم.
آقای آل داوود من خواهش میکنم یکم بلندتر صحبت بفرمایید، ما صدای شما رو بهتر داشته باشیم.
بله بله، تسلیت عرض میکنم. شهادت 15 نفر از هموطنان عزیزمون،
البته گفتن 13 نفر آخرین آماری که ما داشتیم.
بله 13 نفر از هموطنان عزیزمون در حادثه تروریستی حمله داعش به سلام.
متشکرم. خب آقای آل داوود عزیز، ما در بخش‌های قبلی هم یه مقداری پرداختیم به رسانه‌های در واقع معاند و آنور آبی و بیشتر لندن نشین راجع به حوادث اخیر کشورمون. خب ما دیدیم که بعد از فوت مرحوم خانم مهسا امینی و اون اتفاق تلخ که اولش با اعتراض شروع شد و بعد تبدیل شد به اختشاش، رسانه‌های اونور به ویژه حالا اینترنشنال